مادی و معنوی و دیگر این که جریان تاریخ یک جریان سیالیستیکی که اون به بحث بعدی ما میپرست راجع به تکامل تاریخ بحث میکنه. حالا فعلا بحث ما در باره همون مادیت تاریخ هست که معنیش این است که اگر چنین حرفی بزنیم که چنین حرفی هم گفته شده است و اولا نویسنده های عربی به این حرف زدن که اسلام اگرچه ماتریالیست و فلسفی را نمیپذیرد ولی ماتریالیسم تاریخی را میپذیرد، یعنی تاریخ را به شکل مادی تفسیر میکند، در جریانهای تاریخ اصالت را برای ماده قائل است، یعنی برای جنبه های مادی جامعه، چون جامعه ساخت جامعه از قسمت های مختلف هستیه، بعضی قسمت هاش مادی است، مخصوص همون قسمت های اقتصادی جامعه است، این قسمت های دیگر نه غیر مادی. گفتم که همینجور که در اینجا نظریه مارکس هم همین است که اصالت مال جنبه مادی جامعه است و جنبه های دیگر فرعی هستند و همون تعبیر خود مارکس جنبه روبنایی دارد، یعنی اگر ما جامعه را تشبیه بکنیم به یک ساختمان، مثلا یک ساختمانی که یک خانواده در اینجا سکنا دارند، این ساختمان خیلی چیزها دارد، بعضی اتاق پذیرایی دارد، اتاقهای خواب دارد، آشپزخانه مثلا دارد، دستشویی مثلا دارد، حمام دارد، هال دارد، همه اینها را دارد در قسمت‌های مختلف و احیانا دستگاه‌های مختلف هستند که خانواده های مختلف زندگی می‌کنند. همه اینها را به منزله قسمت‌های مختلف از یک طبقه از یک ساختمان که در کنار یک دیگر قرار گرفتن اینجوری به حساب میاد. میگیم جامعه هم همین جور است، یک سازمان اقتصادی دارد، یک سازمان دادگستری و قضایی دارد، سازمان آموزشی و پرورشی و فرهنگی دارد، سازمان مذهبی دارد، سازمان سیاسی دارد. اینها قسمت‌های مختلفی هستند که اندام جامعه را تشکیل می‌دهند، مثل اینکه قسمت‌های مختلف یک ساختمان اندام اون ساختمان را تشکیل می‌دهند بدون اینکه اولویتی برای یکی نسبت به دیگری باشد. ولی یه وقت انسان می‌گه نه، در میان این سازمان‌ها یکی پایه است برای دیگری، نه رو از او را در ردیف باقی شمرد، او به منزله شالوده یک ساختمان است و دیگران به منزله روبنا. ساختمان را وقتی می سازن اول پایه رو می دیدن و اون قسمت اول رو می آرن بالا، بعد قسمت دیگر اجبارا باید اون رو اونها باید ساخته بشه، یعنی با مقیاس و معیار اونها باید ساخته بشه. و اگر اون قسمت پایین متزلزل بشه و سکون بخوره خراب بشه، قطعا به قسمت های بالا خراب شده. ولی یک ساختمانی که قسمت های مختلف هم عرضه هست، نه، ممکنه که مثلا اتاق پذیرایی به کلی خراب بشه، اتاق خواب ترجیح خودش هست، اتاق خواب خراب بشه، آشپزخانه ترجیح خودش. اما اگه زیرساز یک ساختمان خراب بشه، متزلزل بشه، همه متزلزل شده، اصلا باقی دیگر را از اول میزون میکنن روی حساب اون. اینهایی که قائل به مادیت تاریخ هستن معتقد هستن که قسمت های مادی یعنی هستی که به جنبه های اقتصادی جامعه مربوط بشه، اون عبارت هست از ابزار تولید و روابط تولیدی که ما ابزار تولید و روابط تولیدی را در بحث‌های گذشته تعریف کردیم و در واقع از نظر مارکسیون هم برای طبقه‌داری برای جامعه در واقع سه طبقه کنده و قائل هستن، یکی خود ابزارهای تولید و بر روی ابزارهای تولید روابط تولیدی تأثیر می شود متناسب با او و بر اساس روابط تولیدی سایر مناسبات دیگر، مناسبات حقوقی و ارسن فرهنگی و امثال اینها و اخلاق جامعه، فکر جامعه، فلسفه جامعه، مذهب جامعه، اساس اینها خود بر اساس اون روابط ساخته می شود. به هر حال این هایی که قائل هستند به ماهیت تاریخ قهرا همین نظر رو می پذیرند و می خواهند بگویند این که قرآن هم همین نظر را تأیید می کند. ولی اینجا این چیزی هم باید ما اضافه بکنیم تا این مطلب روشن بشه. اکثرن که در این نظریه مادیت تاریخ تنها نمیگوید که یه قسمت رو بناست یه قسمت زیر بنا، فقط همین مقدار رابطه روبنایی و زیر بنایی را بیان کرده باشد، بیش از اون بیان میکنه. بیش از اون یعنی چه؟ یعنی میگوید که اون چه که رو بناست، که لازمه حرفشن این است، اون چه که رو بناست در شکلش، در خصوصیتش، همه چیزش متناسب با زیر بنای خودش هست. یعنی هر نوع که زیر بنا باشد، رو بنا هم همون شکل رو دارد، همون وضع رو دارد، چون به منزله سایه اوست. همینجوری که اگر یه انسانی را اگر میبینید سایه اون انسان نمیتونه جوری بکنم یکی که انسان باشه برید سایه سایه گوسفند، یا گوسفند سایه سایه انسان باشه، نه دیگه سایه انسان به خود انسانه، سایه گوسفند یا سایه درخت هم به خود درخته. این هم اینجوره. اون وقت بعد یه عمر دیگر، به اون عمر دیگر این است که یه عمر سوم باز باید برای توضیح مادیات تاریخ گفته بشود که تا وقتی که مسئله زیربنای جامعه یعنی روابط تولیدی در همه جامعه حالت یک نواست را داشته باشد مثل جامعه های بدوی، قهرن روبنا هم یک شکل یک نواست را خواهد داشت. یعنی وقتی که در زیربنا تفاوتی و در کار نباشد، در روبنا هم قهرن تفاوتی نیست. ولی این اختصاص داشته به جامعه های اولیه. بعد که کشاورزی پیدا شد، اینجا که در گذشته خوندیم، کشاورزی که پیدا شد مسئله مالکیت پیدا شد. مالکیت که پیدا شد جامعه رو در زیر بنا می‌کنن که به دو قسم مختلف تقسیم کرد، طبقه مالک و طبقه ای که بردهداری هم شروع می شد، طبقه ارباب و طبقه برده، طبقه ای که زمین را مالک خودشون را زمین رو تصاحب کرده بودن. با پیدایش مالکیت جامعه به دو بخش تقسیم شده، بخش برخوردار که برخورداری کنه با استثمار هم هست و بخش محروم یعنی بخش استثمار شده. قرن جامعه به دو طبقه تقسیم شده که هر طبقه از نظر وضع مادی در یک وضعی است مغایر با وضع دیگر. توجه کردید اون سیر است، این گرسنه است، از سنت اون مرفه است، این در مدیر است. و از همینجا دو چیز هم پیدا می شود، روابط تولیدی و روابط مالکیت دو شکل پیدا می کنه. یعنی انسان ها از نظر رابطشون با مواهد جامعه یعنی با محصول کار جامعه دو نوع رابطه است. یه عده امتیازات و مواهد را به خود اختصاص بدن و یه عده محروم. پس جامعه تقسیم می شود به دو طبقه و قهرن دو وضع مختلف مادی پیدا می کنه. حالا بر اساس مادیت تاریخی که این ریشه‌های زیادی البته دارد، حالا ریشه‌هاش هم ممکنه ذکر بکنیم چی هست، بر اساس مادیت تاریخی قهرن این دو طبقه دارای دو نوع طرز فکر، دو نوع اندیشه، دو نوع وجدان می شوند و دارای دو نوع گرایش و دارای دو نوع جهت‌گیری. و امکان هم ندارد که اینها از نظر وضع زندگی و وضع طبقاتی در دو وضع مختلف زندگی بکنند، ولی از نظر طرز تفکر، از نظر طرز اندیشه، از نظر احساسها، از نظر گرایشها توجه کردید و از نظر تمایلات اینها یه جور باشند و هم دو جور میشه. یعنی وقتی که از نظر زیربنا جامعه یا روابط تولیدی دو شکل پیدا کرد، از نظر روبنا هم جامعه دو قسم می شود و دو طرح تفکر و دو نوع جهتگیری در جامعه پیدا می شود که از اینجا جنگ طبقاتی آغاز می شود. از جامعه تقسیم می شود به گروه استثمارگر و گروه استثمار شده. عمده این است که این استثمارگری به استثمار شدگی همون تنها به مرحله استثمارگری به استثمار شدگی اینجا نمیمونه. در گرایش، در وجدان، در ساخت شخصیت دو طبقه مؤثره. یعنی اینها در این طبقه یه جور فکر میکنن، اون در اون طبقه جور دیگری فکر میکنن، اون یه جور احساس میکنن، اون جور دیگری احساس میکنن. توجه کردیم؟ از اینجا پس تضاد پیدا میشه. حالا که تضاد پیدا میشه، گرایش طبقه مستضعف از نظر این فلسفه که این به اون اصل دیالکتیک مربوط میشود، گرایش روشنفکرانه است و گرایش طبقه استثمارگر گرایش تاریک اندیشانه. چرا؟ چون اون طرفدار وضع موجود و مفاد وضع همینجوری که هست باقی بمونه، ولی این به صورتی آنتیتز برای این در آمده، میخواد او را دگرگونش بکنه، میخواد او را از بین ببره. و در نتیجه این که اینه که حالتی پیش روی دارد، این است که در اون کتابی که زمانه رسیم قیام مهدی که مسئله روشن فکری از نظر مارکسیسم این جنبه فرهنگی ندارد که مثلا هایی که تحصیل کرده از روشن فکره و هایی که بیسواد روشن فکر نیست. جنبه مبوغ و غیر مبوغ هم نداره که مثلا حتی ایسی که خیلی مردش خوب کار میکنه یا آدم باقوش، شاگرد باقوش با استعداد یه روشنسه که آب در میاد، خودنها مثلا نه اینا بیهوش از آب در میاد، تاریکندیش از آب در میاد. به نسل کهن و نو هم مربوط نیست. بگیم پیرها کهن اندیش هم چون پیرن و به نسل گذاشته تعلق دارن، جوانها چون جوانتر هستن به نسل نو تعلق داره. اینا روشن فکر هست؟ نه، اینا رو تبارش و خیلی داره. ممکنه یک شخص چیر هم باشه، عرض کنم که کودن هم باشه، در این حال بیسواد هم باشه، ولی چون وابسته به طبقه محروم یه خود به خود آگاه روشن فکری، چون میکنه آگاهی اجتماعی، نه فرمول مثلا فرمول های ریاضی یا فرمول های فیزیک رو بدونه، اینا روشن فکری نیست، آگاهی اجتماعی. این قهرن روشن فکره، یعنی آگاهی اجتماعی دارن و می فهمد راه این که جامعه را چیز جلو ببرد اون می دونن. ولی اون دیگری ممکنه از نظر سنی جوان باشد، از نظر روشن فکر مدود باشه باشد، از نظر تحصیلی هم تحصیل کرده باشه، ولی در این حال چون وابسته به اون طبقه هست، این قهرن تاریکندیش از کار در می آن. توجه کردید؟ حالا اگر که اون وقت روی این منطق راجب مذهب هم دو جور فکر می شود، خود ما چون معتقد است که این روبناها اینها همه نشده هاییست که در جامعه اختراع می شود برای حل مشکلات اقتصادی، هم از فلسفه هم از حقوق فلان، مذهب را هم خواستگاهش را مادی می داند مثل خواستگاه همه چیزی دیگر، ولی یک تفاوت برای مذهب و غیر مذهب قائل است. برای غیر مذهب مثلا اخلاق به دو گونه اخلاق قائل است، اخلاقی که خواستگاهش طبقه استثمارگر است و اخلاقی که خواستگاهش طبقه محلوم. برای هنر دو گونه هنر قائل است، هنری که خواستگاهش طبقه استثمارگر است، هنری که خواستگاهش طبقه محلوم. برای فلسفه و تفکر و همه یعنی دو گونه تفکر قائله، برای مذهب را به دو مذهب دیگه قائل نیست که یه مذهب برخواسته از طبقه استثمارگر و یک مذهب برخواسته از طبقه استثمار شده. مذهب را هم خواستگاهش را مادی میداند، ولی خصوصی این طبقه هم فقط میدونه اونه که مذهب اختراع طبقه استثمارگر است و عکس العمل طبقه محروم از نظر او همیشه لامذهبی، در حالی که همیشه واقعی و خلافش ثابت می کنه. از نظر اون طبقه محروم همیشه گرایش به ضد مذهب داره، اون کم فکره به گرایش که ضد مذهب داره و فقط اون طبقه. ولی خب بعضی دیگر نه، با قبول اینکه خواستگاه مذهب به هر حال مادی است، یعنی گرایش طبقاتی، یعنی مذهب هم خودش یک مظهری است از مظاهر گرایش طبقاتی، ولی همینجوری که برای اخلاق دو اخلاق قائل هستند، اخلاق طبقه استثمار شده و اخلاق طبقه استثمارگر، برای مذهب هم قرار است دو مذهب قائل شدن. بگونم بسند به مذهب بدگیم باشن، مثلا مذهب هم دو جور مذهب ما داریم، یک مذهبی که مذهب طبقه استثمارگر است، یک مذهبی که مذهب طبقه استثمار شده. قرار همینجوری که اخلاق طبقه استثمارگر یه اخلاق مرده است، اخلاق محافظه‌کارانه است، اخلاقی که بر اساس تسلیم و تمکین و آرام نگاه خلق محافظه‌کارانه و سنت گرایانه است، ولی اخلاق طبقه استثمار شده برعکس است، اخلاق انقلابی است، اخلاق سنت شکنانه است. توجه کردید اخلاق روشن فکرانه است؟ مذهب همینجور مذهب طبقه استثمارگر، یک مذهب توجیهگر و یک مذهب سنتگرا و یک مذهب محافظه‌کار و یک مذهبی که هی میخواد دعوت به آرامش بکند، از کنم که رضا بکند، به تسلیم بکند، به اینجور چیز. ولی مذهب طبقه استثمار شده به حکم خواستگاه طبقاتی خودش مذهب مهاجم میشود، یه مذهب انقلابی و یه مذهب حرکتزا و یه مذهب شد. پس ما دو مذهب هم داریم. ولی به هر حال بازم چه به اون نظریه؟ چه این نظریه؟ بازم خواستگاه مذهب یه خواستگاه مادی منجاش. این اقید که ما خواستگاه مذهب رو که مادی میدونیم، تنها طبقه ای که اون طبقه را خواستگاه مذهب میدونیم طبقه استثمارگر است، یه وقت که نه میگیم که ما دو رو مذهب داریم. یه رو سوال ممکنه کسی عکسشن بیاد میگه نخه اصلا مذهب یه خواستگاه بیشتر ندارد و اون طبقه استثمار شده است، اصلا از اون طبقه هیچ رفت ما نداریم، مذهب اختصاص داره فقط به این طبقه. ولی اگه یه حرفم بخواد بزنم باز بالاخره برای مذهب خواستگاه مادی قائل شده، یه بس قائل به دو تا مذهب میشود، میگه نه یه مذهب اون طبقه داره، یه مذهب این طبقه داره، مذهب اون طبقه اون شکل است، مذهب این طبقه این شکل است. توجه کردید؟
خب یه چیزی کنم این شکستانش رو در بیتنه دیمستن
چیز؟
یکی
نه این که شب دوم را غایر بود، اون گفت که آنکه بود گفت این که باز به عکس مارکس میگفت، میگفت خواه اون خواستگاه مذهب را مادی میدونید، به خود مذهب هم اعتقاد نداشت، به خدا هم اعتقاد نداشت، ولی میگه مذهب اختراع طبقه ضعیف است، او به استثمار هم کار نداشت، طبقه این ضعیف، ولی ضعیفی که به حکم طبیعت ضعیف مونده باشن. او چون معتقد بود در مسئله تکامل که میگفت که تکامل به وسیله تقویات صورت میگیرد، به وسیله قهرمانان صورت میگیرد، به وسیله ابرمرده ها صورت میگیرد، و اخلاقی هم که او تأیید میکرد اخلاقی بود که به سود ابرمرده ها باشند. توجه کردید؟ میگم این حرفا که رحم و مروت و دستگیری و احسان همه سرند است و باید ریش دور. اون کسی که در قانون تنازع بقا ضعیف مونده است، همون ضعفش بزرگترین گناهش است و باید هم از بین بره. و ضعفا چون در میدان تنازع بقا صلاحیت بقا نداشتن، به اونهایی که صلاحیت بقا داشتن قهرمانان بودن، ابرمرده ها بودن، نیرومنده ها بودن، اینها نیرنگ زدن برای اینکه موجودیت خودشون رو حفظ بکنن و از بین نرن، آمدن مذهب اختراع کردن، بعد در مذهب آمدن اسم عدالت گفتن، آزادی گفتن، مساوات گفتن، رحم گفتن، مروت گفتن، با این توزبنده های مذهبی عبر مرده ها که باید جلوشون باز باشه تا پیش برن، تا جامعه رو پیش ببرن، تا نسل آینده به سریعت پیش ببرن. اما نگفت ظلم بده، چرا ظلم بد باشه؟ ظلم بده به کسی که نمیتونه، برای کسی که میتونه خیلی کار خوبی هم باید ظلم بکنه تا خود که پرورش بده، جلو بداره. خلاصه اونی که در جامعه از حالت دارد پیش رفتن و جلو رفتن و مسابقه هست. درجه کردید؟ اون میگفت که اخلاق خواستگاه مادی دارد، ولی خواستگاهش منحصرا طبقه مستضعف است. ولی طبقه مستضعف از این جهت مذهب رو اختراع کرده، نه اینکه خودش خواسته انقلابی باشه، خواسته جلو او رو بگیره، جلو حرکت او رو بگیره. یه نظر دیگه که نه، مذهب فقط خواستاش طبقه مستضعف است، نه برای اینکه او برای اون صلاحیت حرکت قائله، او را از محافظه خواست داره، خودش میخواست او را مذهبی میشه، مذهب انقلابی. نیچه میگه که مذهب ماهیتش ماهیت توقف و سکون و رکود است، ولی این مذهب سکون را ضعفا خلق کردن برای اینکه جلو حرکت عقلی ها رو بگیرن. توجه کردید؟ به حال اون که اونی که حق حیات دارن از عقلی ها، اونی که حق حیات دارن عقلی ها هستن. توجه کردید؟ ولی این گروه دیگر میگن نه، مذهب اختراع ضعفا، ولی نه برای اینکه، نه اینکه مذهب مذهب سکون و رکود است، برای اینکه مذهب حرکت است، ولی ضعفا این مذهب رو اختراع کردن، یعنی از اینجا حال اختراع کردن دین پذیرن نه، بعد مذهب از میان اینها برخاست است برای اینکه دینها حرکت میشه که اخلاقشون اخلاق اینجوری انقلابی هست، مذهبشون هم مذهب انقلابی. نظریه چهارم، این نظریه میشه بس که نه اساسا ما دو تا مذهب داریم، یه مذهب مال عقلیات، یه مذهب انباریه. حالا کسی اگر راجد در مورد اسلام اگر قائل باشد که اسلام هم در تاریخ مادی فکر می کند، باید یکی از این دو نظریه رو بپذیرد. یا باید بگید که مذهب، چون بالاخره اگر به اسلام، اگر به اسلام بخواد احترام بذاره، اگر بخواد به اسلام هم احترام بذارد و اسلام رو این مذهب کامل و درست بدونه، ببین که میگن نظرشون هم همین هست، باید یکی از این دو نظریه رو بپذیرد. یا باید قائل بشه که اصلا مذهب خاصگاهش طبقه ضعفا و بعد رجوع کردید، یک مذهب بیشتر نداریم، مذهب خاصگاه از طبقه ضعفا و ماهیت مذهب هم ماهیت انقلاب و حرکت و مبارزه هست. یا باید قائل بشه که نه، ما دو مذهب داریم، مذهبی که خواستارش طبقه ضعفات و ماهیت انقلابی دارد و مذهبی که خواستارش طبقه عقلیا و استثمارگرها هست و ماهیت ضد انقلابی دارد. خب من در حال اسلام رو باید درخواسته از طبقه ضعفا باید بدانم. توجه کردید؟ این فکر است که یه مقداری رایج شده است و پیدا شده و خواستن بگن که اسلام، اصلا منطق اسلام این است که فقط پیغمبران، شهدا، مؤمنها و هر کسی که دارای یک صفت خوب است، این وابسته به قطب ضعیف است. یعنی اینجا میگم در واقع اینجا میشه که ما در قرآن، یه وقتی من کلیک کردم در حدود 60 لغت شاید ازش برآمد، در حدود شاید 60 لغت اجتماعی ما در قرآن داریم، یعنی 60 لغت که بیان صفت نیست، بیان گروهه. مثلا قوم داریم، ملت داریم، شیعهی که جمع شیعهت، شیعه معنی گروه، لنکل شیعهت جمع شیعهت داریم، شعوب داریم، قبائل داریم، بعد نبی داریم، ولی داریم، امام داریم، مؤمن داریم، منافق داریم، کافر داریم، غنی، فقیر، ملح، مترف، عرض کنم مستکبر، مستضعف، عرض کنم که بله صالح، مصلح، مفسد، متقی، اینا را قرآن به صورت گروه های مختلف در مقابل یک دیگر قرار میدهد که عبادی از صالحون چنین، اولیاء الله مثلا چنین، متقی مثلا چنین، بلقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر اندر عبادی از صالحون، وان العدل لله يردها من يشاء والعاقبته للمتقين ترجعت اینکه اما این همه گروه های مختلف هست، گروه هایی که مورد نفروهش قرآن هست و گروه هایی که مورد ستایش قرآن هست. این منطق تمام این تقسیم بندی ها و قطب بندی ها به دو قطب برمیگرده، قطب مستقر و قطب مستضعف. هر گروهی را که قرآن ستایش کرده به نام نبی، به نام رسول، به نام ولی، به نام امام، به نام صدیق، به نام شهید، توجه کردید، به نام متقی، به نام صالح، به نام مخلص، اینها همه اون از قطب مستضعف هستند. در این قطب هر گروهی را که قرآن مذمت کرده گفتن کافر، گفتن منافق، گفتن ملح، گفتن مطرف و از کنان گفته فاسق، توجه کرده اولاقا و فاسقون، و به هر عنوانی که اینها را مذمت کرده اینا مردمی بودن که در اون دسته بودن. یعنی پس از نظر قرآن، جامعه شناسی قرآن، جامعه به دو قطب مستکبر و دو قطب مستضعف تقسیم می شدن. یک گروه که تحت این همه عناوین بیان شده است همه وابسته به اینجا هستند، و یک گروه دیگر هم که با اون عناوین دیگر بیان شده همه وابسته به اینجا هستند. این اگر بگیم اون وقت مسئله دعوت که در جلسه پیش گفتیم روشن میشه. قرآن اگر چنین منطقی داشته باشد در دعوت خودش اولا مخاطبهاش فقط یک گروه هستند، گروه مستضعفین دیگه، برای اینکه اون گروه اساسا طرز تفکرشون طرز تفکری نیست. امکان این که کسی در اون قطب باشد و این دعوت رو بپذیرد نیست، امکانش نیست. توجه کردید؟ چون وقتی که وجدان انسان ساخته موقعیت طبقاتیش هست، خط در خط ساخته موقعیت طبقاتیش هست، امکان نداره که انسان در اون قطب باشد و منطق این قطب رو بپذیرد. بنابراین مخاطبه های قرآن فهرم باید منحصر طبقه مستضعف باید باشد. طبقه غیر مستضعف قطب دیگر را فقط قرآن از این جهت تعریف میکنه که این قطب باید با اون قطب مبارزه بکنه. دعوتش منحصر به اینها است، اونها را برای این که با اونها باید مبارزه کرد و باید جنگید. این هست کنن که در دعوت اومد. دیگر این که در دعوت خودش که مردم را دعوت می کنن تکیهش باید روی مسائل مادی باشد. توجه کردید؟ قهرم باید روی مسائل مادی باشد. چرا؟ چون بنابر این که بنابر مادیت تاریخ امور معنوی نیرو ندارد، تمام نیروها مال امور مادی. یعنی در تعبیر که هفته گذشته میگفتیم اون اهرمی که روی اون اهرم فشار میآورد برای این که جامعه رو به حرکت در بیاورد باید اهرمهای مادی باشه، چون اهرمهای معنوی از اهرم نیستن و نمیتونن اهرم باشن، اونا تابعن تو اساس اونه. توجه کردید؟ یا بالاخره حد اقل اینه که اون نیرهی که در اونجا هست وابستگی دارد. ما اگه بخون خاره ساعتی جلو و عقب بخون ببریم اون نیره رو با درکت بدیم که این خار جلو و عقب داره، ولی این که اصالت نداره خدا خار که بخون خدا خار جلو و عقب ببریم. برای وقت در مسئله دعوت ها هم باید دعوت روی فقط مسائل مادی باشد نه مسائل معنی. که این قسمت رو ما در جلسه پیش شرح دادیم ولی باز هم دنبال میکنیم، یعنی منطق دیگران را در این زمینه ذکر میکنیم. پس یک معیار برای این که یک معیار و تقیل معیارها داریم، یک معیار برای این که بشناسیم آیا اسلام در مسئله تاریخ مادی فکر میکند، یعنی برای تاریخ ماهیت مادی و هویت مادی قائل است یا نه، مراجعه به دعوتهاش هست. که در دعوت ها در خطاباتش عموم بشر را
هم از این طبقه به اون طبقه مخاطب قرار میدهد و حتی از اون طبقه ای که با اونها مبارزه میکند میتواند احیانا گروهی را از اونها جذب میکند و جذب میکند. یا نه، در دعوتش فقط یک طبقه نظر دارد نشد. با این طبقه هم که مخاطبش هستند تکیه گرفتی میکند این طبقه را بخواد به حرکت در بیاورد، چه مسائلی برای اینها مطرح میکند؟ آیا مسائل مادی شده برایش مطرح میکنه؟ به مارکسین بود دیگه. مارکس میخواد که شعارهایی میداد برای اینکه میخواد به حرکت در بیاره جامعه را. آیا سرمایه دارها را دعوت میکرد؟ سرمایه دارها چنین بکنی؟ یعنی حضور که سرمایه دارها اون مخاطبش فقط کارگرها را زحمت کشان چنین بکنی علیه سرمایه دارها. بعدم به سرمایه دارها اگر به زحمت کشانم اگر میگفت بعد تکیه روی چه مسائلی میکرد؟ این منافع زحمت کشان ای طبقه استثمار شده، ای طبقه معروف حقیقت دیگری ارزش این سودی که این سرمایه دار میدارد این ارزش اضافی است به این دزدی است. اون مالتو برو بگیر. زحمت کشان متحد بشید در این اتحاد منافعتون رو به دست میارید، چیزی از دست نمیدید. آیا قرآن در دعوتهای خود این سبک را این متد را پیش گرفته یا نه؟ یه قسمت رو بپرسید. و همچنین در دعوت انبیای گذشته قرآن دعوت انبیای گذشته را نقل میکنه که اونها چگونه در میان قوم خودشون دعوت میکردن و تبلیغ میکردن و احیانا صحنه هایی از اون جریان ها نقل میکنن. در اون چجور صحنه هایی را انتخاب کرده؟ چون اونها نمیدونه پس تو سر غفر لعلهم یتفکرون لعلهم یتذکرون. اینها را که نقل میکنه به عنوان یه درس نقل میکنه، بیرونی از انبیای گذشته چجور نقل کرده. دیگر این که مثلا در سوره آل عمران آیات 146 تا 148 در داستان احد است. بعد داستان احد و عرض کنم که اون شایعی که اونجا پیدا شد که پیغمبر کشته شد و یه دلی همین شایع قرار کردن رو آیه فرمود به این که و ما محمد الا رسول و خلق من قبله رسول اخه امات او قتل انقلبتم على اعرابكم امن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا و تعز الله الشاكرين. حضرت آیه 144 پیامبر حضرت رسول محمد نیست مگر پیامبری که قبل از اون هم پیامبران دیگری بودن، یعنی پیامبران دیگر آمدن رفتن مرد دارن میر دارن. خب این هم که یه پیغمبری حالا گیرم آیا پیغمبر اگر بمیرد یا کشته بشود شما باید به تو سوال برگردید؟ مگه شما به پیغمبر موضوع پیغمبر رو بسید کردید؟ موضوع پیغمبر پیام خدا را رسونده. پیغمبر بمیرد وقتی پیغمبر بود شما نمانه که باید برگردید به جهانیت خودتون، باید به اسلام وفادار بمونید. و هر کسی هم که به عقب برگردد به قهقرا برگردد به خودش ضرر زده، به خدا که ضرر نزده به خداوند سپاسگزاران را پاداش میدهد. نه اما کان در نفس لم تموت الا باذن الله کتابا معجلا. خلاص عجل دست خدا، هیچ کس نمیمیرد مگر به اجازه حق و به اذن حق. و کتابا معجلا نوشته ایست وقتش معین و مشخص. و من یرد ثواب الدنیا نعطیه منها، هر کسی پاداش دنیا بخواد اون دنیا بهش میدید. و من یرد ثواب الاخرت نعطیه منها، اون کسی هم که پاداش آخرت بخواد از آخرت بهش میدید به سند شاکر. بعد بکعیم من نبیین، این صحنه محسنیم از اینجا فکعیم من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. چقدر پیامبرانی در گذشته بودند که همراه اینها مردان الهی، زیاد مردان الهی بسیاری در همراه اونها و در رکاب اونها جنگیدند و هر که در راه خدا به اونها رسیده است، یعنی هر که سختی ها در راه خدا رسیده است
شک نشدن و ما وهن درشون سستی در اونها پیدا نشده و ما وه تو حالت ضعف و ضعف بیشتر به جنبای روحی باشد و مستکانو به تزلل نیفتادن شهامت خودشون رو به اراده خودشون از دست ندادن در مقابل دشمن. الله یحب الصابرین، خداوند مقاومت کنندگان و خویشتنداران رو دوست میدارد. ما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بر هر چی این همه مصائب در راه خدا بر اونها وارد میشد، سخنی که داشتن جز این نبود که خدایا از گناهان ما بگذر. یعنی تازه هنوز خودشون را مقصر میدانستن، کوتاه میدانستن، خدایا ما اگر کوتاهی کردیم که از ما درگذر و اسراف نافی امرنا، ما در کارهای خود زیادروی کرده این، خدایا باز از ما در بزن. و ثبت اقدامنا، پروردگارا قدمهای ما را استوار بگردان، ما را ثابت قدم به ما صبر و شجاعت ما عنایت کن. و انصرنا علی القوم الکافرین، ما را بر این مردم کافر پیروزی ده. فاتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره، به چنین مردان خدا هم در دنیا پاداش داد، یعنی پیروزی، و هم نیکی پاداش آخرت رو به اونها عنایت کرد. الله یحب المحسنین، و خدای متعال دوست می‌دارد نیکو کاران. حالا اینجا لحن آیه چیه در اینجا؟ آیا لحن آیه که مضمون گذشتگانم هست تکیه فقط روی منافع مادی و دنیایی؟ نه، ضمن این که لازم حباب دنیا توش هست بیشتر تکیه روی خباب الاخره. پس تنها روی مسائل مادی و دنیوی اینجا تکیه نکرده. یا عرض می کنم که سحره فرعون اون خیلی عجیب است. سوره اعراف آیات 116 و 125 این می دقیقه این در چیز در دو سه جا هست. این آیه چی در کجا از تقویم انتقاط اینما تقویه حالی هل حیات دنیا تا هاستا سوره تا هاستا اونجا رو میگه. این یا سوره اعراف راجع به داستان موسی و فرعون جمع کردن سحره و تا این که موسی اون عصای خودش رو انداخت و وقتی عصاش رو انداخت اونها که خودشون اهل فن بودن فهمیدن این قضیه را زیدی داریم. این مثلا جادوگری نیست و اون دعویی که موسی میکنه درست است. یعنی این سحره که جز عمل و اکره فرعون بودن، نیمخور فرعون بودن، ارسنم که از حواشی فرعون بودن، یک مثلا در اونجا عامل روحی دخالت کرد، عامل فکری دخالت کرد. در همون جا بدون این که پنهان بکنم تنقل بهناله که تولد بهناله که منقل دو ساغرین به اولقی از سهرت ساجدین سال و آمن ناب رب العالمین، به زمین افتادن به سجده کردن گفتن به رب العالمین ایمان. رب به موسی و هارون، همون خدایی که موسی و هارون معرفی بود. حالا فرعون آمنتم بیه قبلا آذن لکم این هادا لمحر مکرتمو به المدینه، از من اجازه نگرفتید ایمان آوردون با شما یعنی کار بجود اجازه من میشه. یه حقیقی بوده نفسه بیره شما قبلن کشیدید، یعنی این که آیدا موسا بیار نه میخواست باز مردم میگه که جادو بود، اینا قبلن توجه کردن تبانی کردن به نفع موسا، اولا میترستن موسا اینجا جادو موسا رو شکست بدن. این نهاد آلا نکن مکلتومو ها فلم دینه و تو خروجی منها احلا، شما به اینها همدرد هستید، خواستید که مردم را به توده مردم، به عامه مردم تاسه مردم رو خواستید از سر خارج کنید، بزیان مردم خواستن بخواست شما کار رو برید تو لحیبید صحبت علمون. حالا خواهید دانید شما علیه خلق خدا قیام کرده، علیه مردم قیام کردید، حالا دوید من چی میکنم؟ لاحقتن لعیدی اکم به از جل اکم من فلا، دست پای شما را به طور مخالف میبرم، به طور مخالف که بدترین عقوبت ها، یعنی یه دست از طرف راست یه پا مثل یکی از طرف از طرف شد، یا پای راست به دست چپ یا پای چپ به دست راست. ولکن ملاحقلمن نکم اجمعین، بعد از این شما را به دار خواهند کشید، دارهای قدیم که یک شوب بوده نباز نناخ بله میرسنم جود ارسنه که زنده زنده میرسن تا خونم از بدنش برست از چند سال فیلمی که چند رو شبیل تا بگیرم اونو سیاد آلو اینا الاغت بنام نیم کنم هر کار دلت میخواد ما اصول پروردگارمون باید درس بخونیم و ما تنظم منا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا تو هیچ از ما تخیلی نیست گناه ما نگردیم و از ما هیچی تو به دل نگرفتیم جز این گناه که ما به پروردگار خودمون ایمان آوردیم حالا اگر گناه ما اینه کجا این گناه ما باشد اونا لما جاءتنا وقتی الا آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا ما آیات پروردگارمون آمده از و دیدیم حالا که دیدیم ایمان آوردیم تو هم از این جهت ما کینه پیدا کردیم بخوای ما را مورد انتقام خودت قرار بدیم ربنا افرد علینا صبرا و توفنا مسلمین پروردگار صبر خودت رو در ما بری الهام کن الغا کن و ما را مسلم و مسلمان از دنیا بیار این صحنه ایست که از دعوت انبیای گذشته قرآن نقل میکنه یعنی هیچ ریشه طبقاتی قضیه ندارد و در برعکس درست در جهت هست که مردمی از عمل اکره فرعون جادوگرهای او کسانی که از فرعون و دستگاه فرعون و فرعونی ها اینا از بهرمند می شدن توجه شدید حقوق در فرعون در واقع بودن مردانه وقتی واقع می شوند در یک شرایطی که قبلا شاید این شبه که این یک جادوگر است این هم یک جادوگر است حالا ما بیم کنیم بکنیم وقتی فهمیدن که این مرد این حرفاری می زده راست می گفته و حقیقت بوده فورم تردوه را فاره شردن دو حالت کنه چی مثل از یک فرازدق بیره یک فرازدق هم همین جور بیه قیام علیه منافع فرازدق خود این شاعر درداری بود یعنی حقوقه بود در دستگاه بنی امیه در زمان این سلیمان بن عبدالملک بود یکی از اینها بود که حشام ابن حشام ولیعهد بود که حشام در اون وقت ولیعهد بود حشام در حالی که ولیعهد بود با دبدبه و تنزنای اربا آمد مکه آمد که در کعبه طواف بکنه طواف هم که اصلا حضر و اصلا که استلام بکنه حجوم جمعیت اجازه نداد نکه بود آخر سرخ کناری و بعد کرسی گذاشتند و از این بالا مردم منظره مردم تماشا میکرد در این دن حضرت علی ابن الحسین علیه السلام آمدند و یه مرد تنها و در زین همه مردم دیدن تا آمد مردم پیش رفتن بی اختیار کوچه دادن کوچه دادن حضرت رفتند و سلام کردن برگشت شامی هایی که همراه به شام آمده بودن از شام آمده بودن تعجب کردن به بریعت اجازه ندادن مردم این چی بود چی بود از این شام بود این چی بود و این که شما دارو نمیشتن فرازگرد که خودش یکی از حاشیه نشینان اونجا بود از اونبر بود یک مرتبه این یاد که قیرتش یعنی اصلا قدرتش چکون خود خود چون نمیشتن که دنیا رو نمیشتن خواب الذي تعرف البطاء مسعده البيت يعرفه والحمل والحرم تمام سرزمین رو میشناسه این خانه رو میشناسه حرم رو میشناسه خارج حرم میشناسه آدم رو بنده رسول الله خود این استاد همونجا یک قصیده غرایی انشاء کرد از اون وقتی که شاعر وقتی به هیجان میاد که دی وقتی به هیجان میاد اون وقت نبوغش به اصطلاح میشکفه که در غیر اون حال اگه ده شبان روز در اون مرد رو فشار بیاره نمیتونه بگه یک دخیده بلندانی میتونه که بعد رفت تو زندان مدتا در اصفهان اونجا زندانی بود حقوقش هم قرض شد و حتی بنی هاشم بعد در چون جمع کردن فرستادن تو رو قبول نکرد گفت نه من اینو برای خدا گفتم گفت آقا من میگم بتا هدیه برات بده دنیا رو تو برای چون گفتی گفت نه من نمیخوام آلیه بزنم حتی همین مقدار والا میره دیگه حالا ابن القرن شد مفصله تا اونجا که میرسد به اینجا و عرض مافی مولک تلق از ماستن او این ماستن او خید و ساخر ولا یکی خود ساخر های تا عطا به موسا گفتیم اون که در دست تحکل این اثار بیم داد میبن از همه اینها را ساخر هر دیم رستگار رو میشود تا اولگی از سهرت و صد کردن اونها افتاده شدن در حالی که ساجر بودن اون افتاده شدن دلیل این که قرآن که خودشون انداختن چند رو از این جریان اونا را در زمینشون انداخت زمینشون در آورد قال و آمنا به رب هارون و موسا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لکبیرکم الذی علمکم الصنعه یه جمله دیگه هم اینجا گفته گفته اصلا معلوم شد جای اون که جادوگر بزرگه اینه یه استاد بزرگ شما بوده به شما باندیگر شخص کامل میدیدن شما شجنده این هستی باید باندیگر تطباق میکنید خلافت که هم نعیدی اکم نعجل اکم نشلاف و لو خلبن نکن که جزون انه همین در صفاتون را در جهت مخالف میبردن و شما را در اون حنهای در اتفارما به دار خواهم کشید و لتعلم این اینا اشد عذابا و عقبا و وقتا میشه چه بدتر رنج میشوشن قالو لن نؤثرت على ما جاء على من الجنون ما هرگز حالا که آیات و بینات الهی برای ما آشکار شد تو را بر اونها تنبیه میدید تو با همه قدرتت با همه سلطتت با همه نعمتهات در یک طرف حقیقت در یک طرف توی قرار گرفته ما هرگز تو را بر حقیقت مقدم میدیم خیلی عجیبه این منظره انسانی عجیبه قرآن در اینجا مجسم میکنه یعنی درست نام علیه منافع خود دیگه تقوی ما انتقاد هر کاری عدد ساخته هست این بکنی بکنی تقوی ما انتقاد حکم بکن هر حکمی که دلت مخواست حکم بکنی اینما تقوی ها دیگن حیات دنیا حد اکثر چی؟ حد اکثر ایسی این زندگی دنیا را از این روز بکنی از بالا تر که دیگه بکنی جان ما را که نیتا روح ما را که از ما نیتا بگیری انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اشرحتنا علیه من الشیخ ما به پروردگار تو ایمان آوردیم تا گذشته های ما از جمله گذشته های زفت کذیب ما همین کارهای جادوگری بود که تو ما عبادت میکردیم یه عمر جادوگری کردیم این کارهای طرز و زفت کردیم حالا میخوایم به سوی پروردگار میبینیم که از گناهایمان از اون جمله اینکه جادوگری ها که به امرسه کردیم از اینها بگذرم والله بخير ما أبقى إنه من يأتربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا فالكس المجرم باشر در جهنمي في در انجا نمردهي درد ونزل لديه في نهالي وهالكس ميت خدا رب در حال إيمان وارد بسبب جلايات قد عمل الصالحات عمل هم إيمان رشته باشر وعمل هم صالح باشر فاولائک لهم الدرجات الاولى برای درجات بلندی در نزد پروردگار شدند جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدون فیها و ذلک جزاء من تزکی بهشتهایی که در اونجا نهرها جاری میشود که برای همیشه خواهند بود ایمن تبلیغات موسی قبلا کاملا زمینه را آماده کرده بود و این از پاداشی که کسی که خودش رو پاک بکنه پس بنابراین در اینجا هم باز این منظره را که قرآن نقل کرده از این داستان حضرت موسی و سحره عرض کنم که هیچ یک امر مادی و مصنع مادی سحره را از قصر فرعون به قصر موسی نیاورد موسی توانست از اون قصر به این قصر بکشاند با چه قدرتی؟ با قدرت روحی و معنوی یعنی با قدرت روحی انسانی یعنی فکر بکند روی مسائل انسانی و روی همون مسائل اونا رو بکنه از اون قد جدا کنه بکشنه که این قد بکنه عرض می کنن که نیکی دیگر این که در مسئله مانعها اینم یک نکته جالبی هست هر میشه از اینها اگر آدم بخواد کار بکنه خیلی از یه قرآن در میاد قرآن چی چیزهای را مانع پذیرش میدن یعنی وقتی که دعوت میکنن مردم را و یه دینی پذیرن یه دینی میپذیرن در منطق خودش چی چیز را مانع میدونن اینهایی که تاریخ را مادی تفسیر میکنن سلام علیکم قرآن در باب مانعها باز میرن سراغ همین مسائل که دیگه بعد این مثلا رفیق فلان کرد اینجا کوتاهی کرد باید ببینید چه گرایش بزرگی مثلا درش هست و جدی هستش یه همچین دیگه اگر چیزی بتواند در این منطق مانع باشد یه همچین چیزهایی یه بقایایی مثلا از گرایش های بزرگی درش وجود داره در این گرایش ها را مثلا این بقایا را ازش تصمیه بکنید قرآن روی خیلی مسائل به عنوان مانع تکیه می کنن که این موانع بعضیش مادی بعضیش معنی نواره معنوی قرآن روی اثری که گناه از اون جهت که گناه هست روی قلب میگذارد و دل به تاریک میکنه و سیاه میکنه و خفای معنوی را از قلب انسان میگیرد و این یکی از متصل که بسرد این دوی انتر هم به مادی باشه نسوه فیلم المتفقین يقولون كي بين المتفقين الذين إذا اكتالوا على الناس يكتوفون فإذا خالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لكن سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرغوم غير يومين دون المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين جاء غير يومين دون المكذبين غاي بكتاني كما أدراك دروغ يتندار الذين يكذبون بيوم الدين لما يكذب به إلا كل معتد أثيم دروغ نمی پندارد این را مگر هر متجاوزی معتدی یعنی متجاوز بسنده که هم رسید معتدی در قرآن هم شامل معتدی به نفس می شود هم شامل معتدی بره اصیل معتدی اصیل گناهکار عرض در کنه این ها هستن که اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین یعنی این وضع روحی این ها در واقع مخواد بگید اینه که این حرف مجینه خیلی که اینه داره میگه این گناهانه که حرفا رو داره میزن این منطق منطق گناه که از درونش داره حرف میزنه و بعد کلا بل ران علا قلوب هم ما کار نگو این کلا مثل نگو شما به وقتا یکی حرفی گفتن نگو درست جانشی نمون نگو هر چی کنید هر چی کنید آقا نگو محیط چیم حالا دل ران علا قلوب هم ناکانو یکتون این چی که اینها کرد کرده هم رین زنگار رو میدن آهم در یکم زنگ میدنه این شلزات که زنگ میدنه این دل اینها دل اینها زنگ زده چی دل اینها را زنگ زده کرده اون چرا که ترخ بکرده خود اون چرا که ترخ کرده هم شما نمیدن چون انسان این منطقه شوی خوبی در قرآن که انسان در آنی که عامل فعل خودش هست مفعول فعل خودش هم هست معمول فعل خودش هم هست انسان خیال میکنه که رابطهش با کار خودش با عملش به تعبیر قرآن یک رابطه یک طرف است یعنی او فاعل است مبدع است و فعل است در صورتی که در آن واحد که انسان مبدع فعلش است عامل فعل خودش است معمول فعلش هم است یعنی چیزی یک انرژی مصرف میکنه کار میکنه در مورد چیزی میگیره از اون کار در کار گناه انسان ترخ میکنه همیشه با هر کار که انسان ترخ میکنه ترخ دائما انسان که کار میکنه در همون حال از نظر روحی و معنوی داره به دست میاره ترخ میکنه حالا کار خوب وقتی انسان میکنه ترخوهای خوب کار بخش میکنه ترخوها در زمین ترخ میکنه قصابت را ترخ میکنه رین را زنگ را سیاهی و دل را انسان از قرآن در تذیرش دعوتها از جمله چیزهایی که روی اون تکیه میکنه این جمله مسائلی که با منطق مادیت تاریخ یا خودی که سازگار نیست دل سیاه شده سیاه نشده این چیز اینا توجه داریم اینا یک سلسله معانی است که تا
تا انسان به یک نوع اصالتی برای روح و معنویت قائل نباشه که اصلا مفهوم نداره، هیچ مفهوم نداره. یکی به دیگر این هم باز مادی به این معنا نیست، روحی خود عادت، عادت اجتماعی. مثلا قرآن به این مسئله تکیه داره، خیلی هم تکیه داره. بله، که یکی از چیزهایی که مانع پذیرش دعوت ها می شود تمکین یک عادت است. یکی که اگه به صورت یک سنت اجتماعی و به صورت یک عادت در بیاد، دیگه این که حالت روحی تثبیت می شود مردم در این. بعد پیغمبران وقتی که میرن دعوت میکنن، چون اینکه ما یک کاری بکنیم برخلاف روش پدران ما در گذشته، که یه وقتی در اون سه سالها پیش من استخراج کردم در احوال همه انبیا، انبیا کلی یادم نیست که شدم برارم داشته باشم، دیدم که در دعوت انبیا هر کدام از پیغمبران یک وجه مشترکی دارن با قوم خودشون، یک وجوه اختصاصی. مثلا فرض که هر پیغمبری آمده مردم را به توحید و به معاد دعوت کرده، این تذکر به مبدع و معاد یه امر مشترکی میان پیغمبران. ولی هر پیغمبری یک شکیه‌دار خاصی داره در دعوت خودش، برای اینکه قومش دچار یه انحراف خاصن. یه پیغمبر مثلا مردم کم‌فروشی هستن مثل شعیب، دائما سرکار داره با مردم وجود اینکه فلا تخصم ناس اشیاءهم ولا تعطی الارض مفسدین. یه عده دیگر مثلا که قوم لوط فرسان گرفتاری دیگری دارن، قوم دیگر گرفتاری دیگری دارن. یکی از اون چیزهایی که هر پیغمبری به اون مواجه بوده این مسئله تقلیده. همه تا با پیغمبر شما که توی چیز در خلاف آدات پدران ما میدید، انا وجدنا آبانا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون و انا علی آثارهم مقتدون. یکی دوتا نیست. پس بنابراین این خودش مسئله ایست دیگه، یعنی مسئله این که اگر یک امری به صورت یک عادت در آمد، حتی علیه مصالح و منافع خودش به حکم عادت این کاری میکنه. از عادت رسول دیگه در جنگ بدر، وقتی که برخلاف انتظاری که قریش داشتن با این جمعیت کسی با این تجهیزات خیلی زیاد و مسئولین شبشون خیف بودن از نظر عده و عده و تجهیزات، اینا شکست خوردن، 70 نفر سلام کشته شد، 70 نفر از این اسیر گرفتن. اسیرا بسته بودن آوردن، بعد چششون به اینها افتا این لبخند دیدن. اینا گفتن شما حالا برید شماتت میکنید چون پیروز بسفت. نه والله من شماتت نمی کنم. من خندم گرفته که من شما رو با زنجیر باز بکشم به طرف بهش. با زنجیر شما رو زور بدهش. این گرفتاری عادت بود دیگه. من که اصلا چیزی نمیخوام. من که اصلا چیزی نمیخوام دیگه. از عادت شدیم. این هم خودی که مسئله. دو آیه داریم که طبیعت مردم را از در تنفر از هر که جدیده هست نشون میده. یکی آیه یک در اوایل سوره اقترب للناس شادهم بهم فی غفلت معرضون، سوره که آیه را غلط نکنید بیاریم. در دو جامعه این آیه که حالا موسیقی اینجا یادم هست دیگه این طرح بود مزمونی بعد از این آیه اقترب للناس حسابهم بهم فی غفلت معرضون کمست ما یعفیرون من ذکر من ربه مفدته الا اختماعوه و روی الحمد. این دخت تذکر یاداوری تنبهی بیداری از ناهی پروردگارشون نیامد که مفدت و نو باشد و تازه باشد، الا این که در خیلی که بی اعتناع در حالی که بازی میکنن اختماع میکنن به چیزش نمیگیرن نهاش مفدت بودن شد. این در دو جای قرآن مطلب دیده شده. این خودش یک از موانعی است که قرآن روی این موانع هم تکیه میکنه. فرض کنم که یکی دیگر این از اینجا دیگه باید وارد منطق طرف مقابل هم
در تو اینه که سالا من حفظ بودم یا دست نکردم سوره انبیا آیه دوم از سوره انبیا در یه جدی هم هر سالا عرض میکنم که یکی دیگه همینجوری که از راه شناخت مانعها یعنی مخصوص شد که کسی را مانع تذیرش دعوت میداند از این راه میتونیم بشناسیم که آیا نظر قرآن در تفسیر تاریخ نظر مادی یانه یه راه دیگر از معرفی کردن زیدها زید یعنی متقابل ها یعنی گروه هایی که نقطه مقابل هست اینجا سبب صفت هایی بود که مانند چه گروه هایی را نقطه مقابل انبیا میدن اینجاست که ممکنه کسی بیه که قرآن در قطب بندی گروه مقابل را منحصرا همون گروه به اصطلاح استثمارگر میدن اگر واقعا این چنین چیزی باشه خودش دلیل میشه برای خودش بعد اون جمعش به اون عدلتی رو میشه که قرآن نقطه مقابل را فقط و فقط استثمارگرها و به تعبیر قرآن مستکبرین و ملح و مترفین اون را نقطه مقابل شد از نقطه اصلش اونایی که ملح نیستن اونایی که مستکبر نیستن اونایی که مترف نیستن اونایی که غنی نیستن یعنی فقرا یعنی مستضعفان